بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در نواهی در فصل اول عرض کردیم که از سه جهت بحث میکنیم. جهت اولا عبارت بود از دلالت نهی بر حرمت مادتا و صیغتا. جهت دوم عبارت بود از تروک واجبه، اما از وجوب استقلالی یا وجوب ضمنی. جهت سوم دلالت نهی بر استمرار در زمان آتی، یعنی بعد از منهی عنه بودن افراد ارضی، افراد طولی به چه نهی تحت نهی قرار میگیره، که کلام مهمی اینجا در مرحوم ملایمی بیان کرده که این میمونه برای بعد. بعد ما در عوامه در قسمت دوم که عبارت بود از اینکه نهی تعلق بگیرد، امر تعلق بگیرد به تروک، گفتیم در تقسیم اولی دو نوع تقسیم میشه، یکی اوامر استقلالی و دوم اوامر ضمنی، یعنی واجبات استقلالی، تروک استقلالی مانند تروک احرام، و یا تروک ضمنی مانند تروک صلاتی. این تقسیم اولی بود. بعد هر کدام از این دو را تقسیم کردیم به سه قسمت. القسم الاول العام الاستغراقی، القسم الثانی العام المجموعی، القسم الثالث العام العنوانی. این سه قسمت در این دو نوع جاری شد. اما اون قسمت اول که عبارت بود از، یعنی اون که تروک استقلالی باشه، اون خیلی محل بحث نیست، یعنی کم است در شهر. و انما الکلام در قسم دوم، یعنی تروک نوع دوم که عبارت است از تروک ضمنی و واجبات ضمنی. این عمدتا محل بحث ما هست که نوع دوم از اون دو نوع حساب میشه، واجبات ضمنی، تروک ضمنی. این محل بحث بود. این را گفتیم ما به سه نوع میشود فرض کرد، یکی عام شمولی، عام مجموعی و عام عنوانی. اینا کلن در مرحله ثبوت و تصور بود، که ثبوتن می شود سه نوع تصور کرد، سه قسم تصور کرد. و انما الکلام کله در مقام اثبات، یعنی ببینیم ادله در اینجا چگونه پاسخ می گوید. ولذا سیدنا الاستاد در اینجا سعی و کوششی می کنه که روایاتی که در زمینه تروک ضمنی وارد شده در باب عبادات و در باب معاملات بیان بکند که به چگونه اینها لحاظ شده است. فستمع لما یوحا، اون چرا که از روایاتی که ایشون استیعاب کرده و در محاضرات این روایات کاملا ذکر شده است. در عبادات و در معاملات. دوستان توجه میکنن، اما در باب عبادات، صحیحه محمد ابن مسلم قال سألته عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبر؟ قال عليه السلام لا ولو دبر 70 مرة. جلد نیسه را آیا می شود در نماز استفاده کرد و نماز خوند؟ ببینید، سوال از واجب ذمیست، یعنی شرط در صلات. آیا می شود این نجس را استعمال کرد، جلد میته را املاک؟ اگر در باقی بشه و مثلا تمیز و پاک بشه، قال به این که اگر 70 مرتبه هم اون را در باقی کنن، لا یجوز ان یلبس فی الصلات. پس نجسون یک، یجب ترکه دو، و هو واجب ضمنی سه، واجب ضمنی یعنی تروک ضمنی که محل کلام ما هست، که کاملا عزیزان توجه دارن که ما بحثمون متمرکز در تروک واجب است و اون هم تروک ضمنی. از جمله نجاسات، نجاست میته که حضرت فرمود بر این که لا یجوز. صحیحه ابن ابی عمیر بله جلد میته دیگه، نجس دیگه، میت
غیر معقول اللحم زبیحه.
نه، حالی معقول اللحم کاری نداریم، فعلی میته بودنشه، میته گوسفند، میته و غیر معقول میاد. عن ابی عبد الله فی المیته، فعلا در نجاست میته است، غیر معقول هم روایتش داره. قال علیه السلام لا تصلی فی شیء ملح ولا فی شسع، در جلد میته، حالا گوسند میته، نماز نخون، هرچند در شس، شس بند نعلین را میگن، یعنی اون مقدار هم اگر با تو همراه باشه لا یجوز. موسطه سماعه، اللحوم السبا و جلودها، یعنی حرام گوشتها. قال اما الجلود فرکبوها، خب جلد غیر معقول عیدی نداره، سوار میشید. ولا تلبسو منها شیئا تصلون فیه، در جلد سبا نماز نخوانید، اما سوار شدن بر او مانعی نداره. روایتی است که از ضراره قال علیه السلام یا ضراره هذا عن رسول الله صلى الله عليه واله فاحفظ ذلك فان كان مما يؤكل لحمه، يعني اون حیوان، فالصلاه في ربره وبوله وشعره وروثه والبانه وكل شيء منه جائز. اگر معقول لحم باشه بل ایدی نداره، مثل گوسفند مثلا. اذا علمت انه ذكي، البته معکول اللحم هم میشه و حرامش کنن، یعنی میته بشه میشه نجس. در صورتی که معکول اللحم مذکا باشه عیدی نداره. و این کان غیر ذاله مما نهیت عن اکله، حرام گوشته و حرم علیک اکله فالصلات فی کل شیء منه فاسد ذکاه الزادح او لم یذکه، ممکنه حرام گوشتن تسکیه بشه مثلا اون شرایطش، ولیکن بالاخره چون حرام گوشته در نماز لا یجوز. اما دو مرتبه نجاست دم، اذا کنت قد رأیته دم را و هو اکثر من مقدار درهم، از یک درهم بیشتر، فضیعت غسله، ولش کردی نشستی، فنسیت، یادت رفت، فصلیت فیه صلاتا کثیره فاعد ما صلیت فیه، از درهم بیشتر بود و دیدی و نشستی و نماز خوندی. خب میگه فرمود بر این که همه نمازها را اعاده کن. بله. و اما ابریشم عن ابی الحسن الرضا علیه السلام هل یصلی الرجل فی ثوب ابریشم؟ فقال علیه السلام لا. اینم باز ترک ولی راجع به حریف. لا تصلی لا تحل الصلاة فی حریر محر. اینم باز راجع به حریف. بله، عرض شد که روایتی هم در ذهب داشت. خب حالا اون پیدا شکرده. اینها روایتی است که در باب عبادات بود که به این شرایط. و اما روایاتی که در باب معاملاته که در اونجا هم باز ترک های واجب هست. قال ما کان من طعام سمیت فیه کیلا یا سمیت فیه کیلا فلا یصلح بیعه مجازفه. میفرماید اگر طعامی که طعام ظاهرا مراد گندمه، اگر بنابر این است که این با کی فروش بره، یعنی مقدار مشخصی در یک ظرف میگن که این را مجازفه لا یجوز بیعه. چرا؟ چون اگر مجازفه شد ممکنه کم و زیاد باشه، پس بنابراین به همون مقدار باید با کی فروش بره. لا یجوز روایت دیگه موفقه، بله، یا توقیع فی مخاطبت السفار، لا یجوز بیع ما لیس یملک، چیزی که مالک نیستید نفروشید. یعنی یشترطو فی البیع الملکیه، چیزی که مال دیگری هست یا چیزی که قابل از برای ملکیت نیست اون هم نفروشید. لا تشترها الا برضا اهلها، شیئی که میخواید بخرید اگر مال دیگری هست و او میخواد بفروشه اون را نمیتوانی بخری مگر اینکه مالکش راضی باشه. پس در بیع هم اینچنین یشترط روایت صاحب. روایاتی که دلالت میکند بر بیع منع خمر، بیع ربوی، بیع غرری، بیع نقدین و بیع مجهول، بیع آلات قمار، بیع آلات غنا، این همش ممنوعه. این معنی شرایطی است که در بیع به صورت ترک میشه. النتیجه از کل این روایاتی که در معاملات و در باب عبادات هست، نتیجه تقید صلات است و تقید معامله است به این طرق. یعنی اینها نباید باشه و کلامنا در طرق واجبه هست. این روایات. از این روایات چی ما میتونیم استفاده کنیم؟ سه احتمال در مقابل ما هست. یکی عام و شمولی، عام و مجموعی، عام و عنوانی، که اینا رو معرفی کردیم و گذاشته. ایون منها اطلاق به ما جواب میده؟ قطعاً اولی را. چرا؟ برای اینکه عام مجموعی و عام عنوانی قرینه میخواد، بیان میخواد، یعنی تروکی که جمع بشود به نحوی که مولا لحاظ کرده باشه اینها را یک واحد علا نحو کلو استرار پیدا کردید به یکی از این اطراف کل امر ساقط بشه، این بیان میخواد. و یا اینکه عنوان باید حاصل بشه و اگر یکی از اینا رو مستر شد، یکی یادمونه در باب استراب اینا کاملا گفتیم، کل امر ساقط بشه این بیان میاد. و اما اگر نه، اگر یکی از اینها را اضطراب پیدا کردی به مقدار خودش اضطراب را در او عمل کردی، بقیه تحت حکم باقی به معنی مقتضای اطلاق. به چه معنی اطلاقه؟ یعنی اونها سر جای خودش هست. ثوب نجس، ثوب آخر نجس، شما هر دو نجسه. گفت لا تصلف النجس، لا تصلف النجس عمومش هر دو رو میگیره. وقتی هر دو رو گرفت، اگر شما مستر شدی به یکی، همین جا رقفه کن، فقط همین را مرتکب بشو، یک تکرا از این لباس نجس بپوش، دومی لایجوز. این معنای عام استعابی مقتضای اطلاق این معنا هست. پس ما نتیجه میگیریم که در مقام اثبات فقط قسم اول واجبات ضمنی ثابت میشه، برای اینکه قسم دوم و قسم سوم نیاز به بیان داره. ولم یبین، نتیجه اطلاق عام استغراقی است، به این معنا نکسفی در باب اضطرار با اون چرا که اضطرار اقتضا می کند و زائد در او تحت حکم باقی هست. این یک مطلب. مطلب دیگر این که اوامر و نواهی در باب عبادات و در باب معاملات نسبت به اجزا و شرائط اوامر ارشادیه. چه ارشادی؟ ما دو نوع ارشاد داریم، یک نوع ارشاد تشریعی و دیگر ارشاد عقلی. اون چرا که در السنه هست و اون این که این امر ارشادیه، یعنی ارشاد الی ما یقول به العقل، این نیست در اینجا. عقل در اینجا راهی نداره که بگه این جزء یا جزء نیست. چه میدونه این؟ این تشریعیه. اوامر اطیع او اوامر ارشادیه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، اوامر ارشادی. چون عقل میگوید اطع مولا را، ثم اذا قال المولا اطع یکون ارشادا الى محاکمه به العقل. و در نتیجه اون حکم ارشادی اگر مخالفت شد عقاب داره، اما در حکم ارشادی تشریعی که اگر گفت در نماز لباس پاک باشه، نجس نباشه، یعنی شرطی رو بیان کرد، این معنیش چیه؟ معنیش اینه که شرط صحت صلات عبارت است از طهارت لباس. خب حالا اگر با لباس نجس نماز خوندم چی میشه؟ عقاب؟ ابدا، نماز باطله. اگر فرمود این عقد باید با صیغه عربی باشه، اگر فرمود در عقد یا بیع نباید عرض کنم که غرری باشه، یا نباید آلات قمار باشه، و همچنین و همچنین شرائط، اوامر ارشاد، ارشاد الى جعل شرعی به معنای شرطیت یا مانعیت. تعبیر دیگر فرق نمی کنه، مانعیت نجاست یا شرطیت طهارت، هر دو شکلیه. این معناش اینه که اگر چنون چه مخالفت شد عقد باطله یا نماز باطله. ولذا میگیم اوامر و نواهی در باب اجزاء و شرائط عبارت است از اوامر ارشادی الى احکام وضعیه، لا ارشاد الى العقاب لو عصیت، که اون قسم اول بود. این هم نکته دوم که در اینجا باید لحاظ بشود. نکته دیگر، گاهی قران پیدا میکنه حکم استغراقی با حکم وضعی با حکم عرشبت که وجوب و امتصال. مثلا اگر گفت بر این که بله حالا این به منابری بعد عرشبت که پس در نتیجه ما به این بیان میرسیم که در عوامر ارشادی در اعضا و عرشبت که همچنین در رکوع و سجود در بلکه در اعضا بر اعضا این طوریه دیگه. مثلا رکوع را فرمود ارکع فی الصلاة، خب ارکع فی الصلاة اینم باز ارشاد به جزئیته، یعنی اگر در نماز رکوع انجام نشد نماز باطله، نه اینکه معصیتی شده، مگر امر آخری بیاد به صلاة که اون وجوب واجب بشه و ابطال صلاة مثلا جائز نباشه، اون حساب دیگری داره که امر آخر تکلیفی میاد. فیتلخص من جمیع ما ذکرنا، که در این امر دوم هم ما به این نتیجه رسیدیم تا برسیم به امر سوم در این فصل اول.